اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام به شما خوبان همراهان گرانقدر. با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در شنبه 20 دی ماه سال 1399 هجری شمسی، 25 جمادی الاول و 9 ژانویه سال 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، به صبحگاه رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور خوبان می‌گردد تقویم تاریخ است. پس از آن برنامه روزنه تکرارش شنونده خواهید بود. پس از آن برنامه راه به سوی نور را داریم. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. یاران صمیمی دعوت می‌کنم اینک شنونده برنامه تقویم تاریخ باشید.
خدا دوستان عزیز و ارجمند، سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 20 دی ماه سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 25 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 9 ینور سال 2021 میلادی است. ۱۳۷۸ سال پیش در روز 25 جمادی الاول سال 64 هجری قمری، معاویه ابن یزید سومین خلیفه اموی به طرز مشکوکی درگذشت. وی بعد از مرگ پدرش یزید ابن معاویه به حکومت رسید، اما به دلیل آنکه اهل بیت پیامبر علیه السلام را برحق می‌دانست تمایلی به ادامه حکومت نداشت. معاویه دوم در خطبه جنگ پدر بزرگش معاویه با حضرت علی علیه السلام و پدرش یزید با حضرت امام حسین سلام الله علیه را محکوم و از خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تجلیل کرد وی گفت ناگوارترین چیز برای ما آن است که می‌دانیم یزید بد مرد و با رسوایی به سوی خداوند بازگشت، چرا که او عترت پیامبر را کشت و حرمت آنها را از میان برد و کعبه را سوزاند و من کسی نیستم که حکومت شما را به عهده گیرم و مسئولیت‌های شما را تحمل کنم. اکنون خود دانید و خلافت خود. معاویه پسر یزید سپس از خلافت کنارگیری کرد و چند روز بعد به طرز مشکوکی درگذشت و مروان ابن حکم قدرت را در دست گرفت. دویست و بیست و نه سال پیش در روز نهم ینور سال 1792 میلادی قرارداد صلح میان دو امپراتوری عثمانی و روسیه به امضا رسید. با امضای این قرارداد جنگ‌های اروپا در قرن 18 میلادی خاتمه یافت. این جنگ‌ها از آگوست سال 1787 میلادی با اعلان جنگ امپراتوری عثمانی به روسیه و اتریش آغاز شد، زیرا این دو کشور در صدد تجزیه کشور عثمانی بودند. در پایان جنگ روس‌ها سرزمین‌های وسیعی از قلمرو امپراتوری عثمانی از جمله شبه جزیره کریمه را اشغال کردند. صد و شصت و نه سال پیش در روز بیستم دی ماه سال 1230 هجری خورشیدی میرزا تقی‌خان امیرکبیر سیاستمدار و صدر اعظم با کفایت دوره قاجار به دستور ناصرالدین شاه به قطر رسید. وی به دلیل ابراز استعداد و لیاقت فراوان در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به صدارت رسید. امیرکبیر فردی مستقل با ایمان، وطن پرست، دانش پرور و فرهنگ دوست بود و از بانیان اصلاحات و اندیشه‌های مترقی در زمینه‌های تعلیم و تربیت و فرهنگ در ایران به شمار می‌رفت. او در راه خدمت به مردم ایران از هیچ مانعی نمی‌هراسید و در دوران صدارت کوتاه مدت خیش خدمات و اصلاحات بسیاری انجام داد. امیر کبیر سعی فراوان داشت که از دخالت‌های بیگانگان در امور داخلی ایران و غارت و چپاول کشور به دست اشراف و زورمندان جلوگیری کند. از مهمترین اصلاحات امیر کبیر میتوان به تأسیس مدرسه دارالفنون، نشر و ترجمه کتاب‌های مفید و انتشار روزنامه‌های علمی و فرهنگی اشاره کرد. موضع استقلال طلبانه امیر کبیر، مبارزه وی با فساد دربار و نیز تلاش او در راه اعتلای ایران، خشم و کینه قدرت‌های خارجی و عوامل داخلی آنها را برانگیخت. سرانجام فشارهای خارجی و عوامل مزدور داخلی شاه قاجار را به عزل و تبعید وی به کاشان ترغیب کرد و در نهایت امیر کبیر در چنین روزی در حمام فین کاشان به قتل رسید. و 39 سال پیش در روز 20 دی ماه سال 1360 هجری خورشیدی ترور حجت الاسلام سید محمد خامنه ای نماینده مجلس شورای اسلامی ایران ناکام ماند. با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز توطئه‌های داخلی برای حذف شخصیت‌های مؤثر انقلابی از عرصه فعالیت کشور، گروهک‌های معارض نظام در صدد بودند این شخصیت‌ها را از میان بردارند. سال 1360 از جمله سالهایی است که شخصیت‌های بزرگی در آن ترور شدند و بسیاری از آنها به فیض شهادت نائل آمدند. در یکی از این ترورهای منافقین، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خامنه ای، برادر حضرت آیت الله خامنه ای، مقام معظم رهبری به عنوان نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، قصد عزیمت به مجلس را داشت که مورد حمله تروریستی منافقین قرار گرفت. در این حادثه وی بر اثر تیراندازی مهاجمان از ناحیه کمر جراحاتی برداشت، اما دو محافظ ایشان به شهادت رسیدند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 20 دی ماه سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با 9 ینور سال 2021 میلادی. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم.
یاران صمیمی دعوت میکنم تکرار روزانه را همراهی بفرمایید.
روزانه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
الله خدای پاک و بی همتا. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، امروهان گرانقدر و صمیمی، وقتتون بخیر باشد انشاءالله. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه روزانه. در خدمت شما بزرگواران دعوت میکنم با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، به مناسبت روز جهانی خط بریل برنامه این هفته روزانه را اختصاص دادیم به این موضوع. انشاءالله که طرف توجه و استفاده شما خوبان قرار بگیرد، ویژه برنامه روز جهانی خط بریل تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد. دستیابی به هنر نوشتن و ابداع خط یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخ تمدن بشر است و این کشف تا آنجا اهمیت دارد که سرآغاز تاریخ را با کشف خط یکی می دانند. خط توانسته است در گسترش تمدن‌های بزرگ و تبادل علم، فرهنگ و ادیان نقش بسیار ارزشمندی را ایفا کند. انسان‌های نخستین برای برقراری ارتباط با هم نوعان خود راهی بسیار طولانی را طی کرده‌اند. این مسیر از نقاشی بر روی دیواره غارها در 30,000 سال پیش شروع شد و در ادامه به ابداع خط توسط مردم سومر بین النهرین در 2,000 سال پیش از میلاد انجامیده و طی صدها سال پس از آن تغییر و تکامل یافته و به شکل و ساختار کنونی آن در مناطق مختلف رسیده است. به گونه این که امروز هر ملت و هم زبانی خط مخصوص به خود را دارد و از طریق آن علوم مختلف را آموزش می دهد و علاوه بر آن خط و زبانی هم برای ارتباط کل دنیا با یکدیگر در نظر گرفته شده است که از طریق آن اقوام مختلف می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. برای افراد عادی در دست گرفتن کتاب خواندن و یادگیری تنها به اراده و صرف وقت نیاز دارد، اما برای نابینایان به همین راحتی نیست و تا همین چند قرن پیش خواندن و نوشتن برای نابینایان غیر ممکن بود تا زمانی که خطی جامع برای نابینایان ابداع شد. این خط خطی نیست جز بریل و روز 4 ژانویه مصادف با 15 دی ماه که به نام این خط نامگذاری شده است. افراد بسیاری در طول تاریخ با ابداع روش‌های مختلف تلاش کردند تا خطی مخصوص نابینایان ابداع کنند، اما در نهایت تنها خط بریل مورد استفاده قرار گرفت و ماندگار شد. خط بریل توسط لوی بریل در قرن 19 اختراع شد. این روز در نوامبر سال 2018 میلادی و سوی سازمان ملل روز جهانی خط بریل نامگذاری شده است. دلیل این نامگذاری این است که جامعه جهانی به موضوع نابینایان و اهمیت خط بریل توجه بیشتری کنند تا آنها بتوانند به راحتی در محیط کار، اجتماع و آموزش وارد شوند. شنونده های عزیز و ارجمند، شما همراه هستید با برنامه روزانه صدای جمهوری اسلامی ایران، گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی، ایران صمیمی. خط بریل که از طریق حس لامسه خوانده و درک می شود نقش بسیاری در جهت پیشرفت علمی و کسب دانش در میان نابینایان و کمبینایان داشته است. امروز افراد نابینا از طریق سلامسه خود یعنی با حرکت انگشتان بر خطوطی که مخصوص آنها طراحی شده به خواندن می‌پردازند. خط بریل بر اساس نقطه‌های برجسته‌ای که با سرانگشت دست قابل لمس هستند خوانده می‌شود. همین ویژگی مثبت در مقابل سایر خطوط که در گذشته بر اساس نماد طراحی شده بودن باعث راحت‌تر شدن یادگیری و آسان‌تر شدن خواندن برای نابینایان شد. یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که خط بریل خط بین المللی نیست و هر کشوری نکات نگارشی خود را در این خط جای داده است. به عنوان مثال، جهت نگارش خط بریل برعکس روش نگارش معمول در زبان هاست. یعنی این خط در زبان فارسی از چپ به راست و در انگلیسی از راست به چپ نوشته می شود. در خط بریل قرار گرفتن 6 نقطه در 2 ستون دوتایی در کنار یکدیگر یک کاراکتر یا سلول بریل را به وجود می آورد. نقطه های سمت راست سلول از بالا به پایین و از 1 تا 3 شماره گذاری می شوند و نقطه های سمت چپ از بالا به پایین و از 4 تا 6 هستند. تفاوت بین برجسته بودن و نبودن هر یک از نقطه ها نیز 64 کاراکتر مختلف را تعریف می کند. 64 کاراکتری که حروف الفبا، اعداد و علائم نگارشی مانند ویرگول، علامت تعجب و نقطه را شامل می شود. برای مثال برجسته بودن خانه های 1, 3, 4 نماد حرف M در انگلیسی است. در این خط یک سری کلمات قراردادی هم برای اصطلاح‌ها و کلمه های بلند در نظر گرفته شده است تا تعداد حرف های مورد نیاز را کاهش دهد. خط بریل را می توان در هر دو زمینه خواندن و نوشتن به کار برد. اما نوشتن برای افراد نابینا به سادگی نوشتن برای ما نیست. آنها برای نوشتن به تجهیزات و ابزار خاصی نیاز دارند. شاید خودکار و ورق برای نگارش ما کافی باشد، اما نابینایان به قلم و کاغذ مخصوص نیاز دارند. آنها با لمس کردن سلول‌های بریل و ایجاد نقطه بر روی کاغذ با قلم مخصوص جمله‌ها را می‌نویسند و برای خواندن نیز از سرانگشتان خود استفاده می‌کنند. از میان ابزارهای نگارش خط بریل می‌توان به انگشتانه بریل، لوح و خطکش مخصوص بریل، قلم مخصوص، ماشین تحریر اشاره کرد. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه روزانه با موضوع خط بریل در خدمت شما عزیزان هستیم. در بخش پیشین برنامه در خصوص الفبا و نحوه نگارش خط بریل گفتیم. در ادامه بیشتر در خصوص نحوه ابدای این خط و زندگی لوی بریل خواهیم گفت. پیش از آن که خط ابدایی لوی بریل همه گیر و جهانی شود، فرانچسکو لوکاس در آغاز قرن 16 میلادی خطی برای نابینایان ابدا کرد که اساس آن کندکاری حروف بر روی چوب بود. حدود یک قرن پس از او فردی فرانسوی به نام پیرمورو از حروف سربی برای خط نابینایان استفاده کرد. کوشش ها ادامه داشت تا اینکه سرانجام شخصی به نام هووی موفق شد این نویسه ها را به صورت برجسته بر کاغذ ثبت کند. تا آن زمان پایه و اساس تمامی خطوط اولیه مخصوص نابینایان الفبای معمولی بود و بزرگترین مشکل این خطوط این بود که تنها نابینایان غیر مادرزاد می توانستند از آن استفاده کنند. علاوه بر آن در همه این خطوط نگارش برای نابینایان کاری بسیار سخت و دشوار بود. در نیمه دوم قرن 19 میلادی معلمی نابینا به نام لوی بریل نظام خطی جدید به وجود آورد که از کنار هم قرار گرفتن چند نقطه با یکدیگر تشکیل می شد. این ابداع هم از لحاظ نگارش و هم چاپ بسیار ساده بود. لوی بریل در سال 1809 میلادی در پاریس به دنیا آمد و در کودکی در حادثه نابینا شد. چند سال به یک مدرسه معمولی رفت، اما نمیتوانست همه چیز را از راه گوش دادن یاد بگیرد. زمانی که 10 ساله شد، بورس تحصیلی از مؤسسه سلطنتی نابینایان پاریس باعث شد تا راه جدیدی برای او گشوده شود. دوستان عزیز شنونده، گزارشی را در این ارتباط اینک با هم میشنویم.
200 سال پیش یه تصادف دنیای لوی کوچولو را عوض کرد. وقتی اون فقط 3 سالش بود، توی یه تصادف بیناییشو از دست داد و این آخرین باری بود که لوی تونست دنیا رو ببینه. اون خیلی کوچیکتر از این بود که بتونه این موقعیت رو درک کنه. البته این برای لوی آخر خط نبود. لوئیس عاشق خوندن بود، ولی نابیناییش مانع خیلی بزرگی براش بود. لوئیس سعی کرد به جای بینایی از حس لامسش کمک بگیره و همه داستان از همین جا شروع شد. یه روز لوئی کاغذی رو لمس کرد که با همه کاغذایی که قبلا لمس کرده بود فرق می‌کرد. نوشته‌های اون برگه برآمده بود. یه سرباز اون برگه رو برای کلاس لوئیس آورده بود تا بهشون کمک کنه بخونن و بنویسن. ولی تنها کسی که تحت تاثیر این ایده قرار گرفت لوئی بود. لوئیس مدت زیادی روش کار کرد تا تونست دنیای کدهای خودشو با استفاده از 6 نقطه برجسته بسازه. این 6 تا برآمدگی بهش کمک کردن تا یه نظام الفبایی منحصر به فرد و جهانی برای نابینایان درست کنه. و فقط 30 سال بعد از مرگش این الفبا به تدریج توی سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفت. اون پسر کوچولو همون لوئی بریل بود، مرد نابینایی که با سیستم نوشتاری ابداعی خودش به خیلیا کمک کرد خوندن یاد بگیرن. بعضی وقتا آدمای کوچیک میتونن کارهای بزرگی بکنن. اینو هم فراموش نکنیم که نابینایی واقعی کوری قلبه نه چشم.
در سال 1821 کهنه سربازی به نام شارل باربیه از مدرسه آنها دیدن کرد. او سالها قبل خطی به نام شب نویسی را اختراع کرده بود. خط او از 12 نقطه برجسته تشکیل شده بود که اطلاعات خط مقدم جبهه را در تاریکی شب بدون آنکه کلامی بین افراد رد و بدل شود در اختیار سربازان قرار می‌داد. لویی که تحت تاثیر این خط شب نویسی قرار گرفته بود تلاش کرد تا اصلاحاتی را در این خط انجام دهد. او 12 نقطه باربیه را به 6 نقطه کاهش داد و مدتی نیز مورد توجه مدیران مدرسه قرار گرفت، اما به طور رسمی و جدی مورد استفاده قرار نگرفت و همچنان با شیوه های قدیمی به شاگردان نابینای مدرسه آموزش داده می شد. اما لوئی دست از تلاش بر نداشت و اولین کتاب خودش با این خط را در 20 سالگی منتشر کرد که تا سالها بعد بسیاری از آن بی اطلاع بودند. لوئی در سال 1837 علامت‌های دیگری در زمینه موسیقی و ریاضیات را به خط خود اضافه کرده. او در سن 43 سالگی و در سال 1852 میلادی به دلیل بیماری سل جان خود را از دست داد. بعد از مرگ لوئی، انگامی که گروه انگلیسی در سال 1868 از مؤسسه بازدید می‌کردند، ابتکار لوئی را کشف کردند و آن را ترویج دادند و در نتیجه این خط به نام خط بریل نامگذاری شد و کم کم در سراسر جهان به رسمیت شناخته شد. دوستان عزیز شنونده، شاید به نظرتان مهمترین کاربرد خط بریل نقش آن در آموزش و آگاهی افراد نابینا باشد، اما این خط در حقیقت هم مانند چشم برای نابینایان است. پس از تصویب کنوانسیون حقوق افراد معلول در سال 2008، بسیاری از جوامع پیشرفته تمام تلاش خود را برای راحت کردن زندگی نابینایان به کار گرفتند. این روزها در بعضی از کشورها خط بریل در آسانسور، فرودگاه، ایستگاه قطار، فرم‌های اداری، رسید بانکی و منوی رستوران‌ها دیده می‌شود. شنونده‌های عزیز و ارجمند، به بیان برنامه این هفته روزانه رسیدیم که به موضوع خط بریل در آن پرداختیم. سپاس که با ما همراه بودید. همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار همه شما خوبان. یاران همراه دعوت میکنم راهی به سوی نور امروز را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قم منه قلیلا او زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى
الله. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی قرآن دوست. این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روانی قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگری را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روانی سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب به جاودانی الهی آشنا بشویم. در آغاز این قسمت از برنامه راه به سوی نور از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه 33 از سوره مبارکه جاسیه باشد، که بعدا توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه جلب خواهیم کرد.
و بدا لهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون.
ترجمه این آیه چنین است: و بدیهای اعمالشان برایشان روشن می شود و آنچه را به مسخره می گرفتند آنان را فرا می گیرد. شنوندگان عزیز، در برنامه قبل سخنی منکران میعاد بیان گردید که با لحن تمسخر آمیز می گفتند ما نمی دانم قیامت چیست و شک و گمان به وقوع آن نداریم. این آیه در پاسخ آنها می فرماید زمانی که روز قیامت فرارسد پرونده اعمال را به دست آنها می دهند و می بینند که همه کارهایشان در آن ثبت شده و چیز قابل انکار نیست. در آن هنگام که کارهای زشت آنها در برابرشان آشکار شده و تجسم می یابد، توجه می شوند که آنچه را مسخره می کردند امروز گریبان آنها را گرفته و آنها را در جای قرار داده است که راه برای فرار و نجات ندارند. درس هایی که از این آیه می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، قیامت روزی بروز و ظهور کارهای انسان و آثار و عاقبت های ناپیدای آنهاست. دوم، احکام و تعالیم الهی را به تمسخر نگیریم که این نو برخورد روز گریبانگیر خود ما خواهد شد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه 34 از سوره مبارکه جاسیه که بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز خواهیم پرداخت.
وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
ترجمه این آیه چنین است و به آنها گفته شود: امروز شما را فراموش میکنیم، همان گونه که شما دیدار امروزتان را فراموش کردید و جایگاه شما آتش است و برای شما هیچ یاوری نخواهد بود. یاران همراه، در فرهنگ قرآن کریم فراموشی اگر طبیعی باشد بازخواست ندارد، زیرا انسان به طور طبیعی بعض امور و کارها را فراموش میکند، مانند آن که کسی فراموش کند نماز خود را بخواند. اما اگر فراموشی به معنای بی‌اعتنایی و بی‌توجهی به حکم خدا باشد، مستوجب کیفر است، زیرا در واقع فراموشی نیست بلکه به فراموشی سپردن میباشد. بعضی افراد قیامت را انکار میکنند و بر این انکار خود همچنان اصرار میورزند. بعضی دیگر این چنین موضع نمیگیرند، اما در عمل هیچ توجه به قیامت ندارند و به گونه عمل میکنند که گویا قیامت را به فراموشی سپردند. هر دو گروه متناسب با عقیده و عملشان در آخرت کیفر داده میشوند و خداوند به گونه با آنها برخورد میکند که گویا آنان را فراموش کرده و از رحمتی بی پایان خود محروم ساخته است. البته اینکه خداوند رحیم و مهربان میباشد و کسی را به فراموشی نمیسپارد و از تمام الطاف خود محروم نمیکند، اما برای انسانی لجوج و سرکش این نکته بسیار دردناک و جانکاه است. این آیه در پایان به این نکته مهم اشاره میکند که جایگاه چنین افراد دوزخ است و هیچ یار و یاوری در آنجا ندارند. درسایی که از این آیه می آموزیم به این شرح می باشند: نخست، هر کس در باور و رفتار خود قیامت را به فراموشی بسپارد، در قیامت همچون افراد فراموش شده با او برخورد می شود و خداوند او را به حال خود واگذار می کند. دوم، ایمان به میعاد کافی نیست، انسان مؤمن باید در همه حال میعاد را به یاد داشته باشد.
من يدعوك بالكتاب يا كفار يا مصفى يا مولانا يا ستار.
شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی fastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. و نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم تلاوت آیه 35 از سوره مبارکه یاسیه را میشنویم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه نیز جلب خواهیم کرد.
ذلکم بی أنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
ترجمه این آیه چنین است: این بدان سبب است که شما آیات خدا را به مسخره گرفتید و زندگی دنیا شما را فریب است. امروز نه از دوزخ بیرون آورده می شوند و نه عذرشون را می پذیرند. عزیزان قرآن دوست، در ادامه آیات قبل این آیه ریشه دوزخی شدن را دو چیز می داند: یکی فریفته شدن به دنیا و دیگری تمسخر آیات خداوند. در واقع دلبستگی شدید به دنیا باعث می شود انسان دنیای پس از مرگ و دادگاه قیامت را انکار کند تا با خیال آسوده و راحت برای قانع کردن لذت ها و خواسته های نفسانی خود بپردازد. این افراد در برابر کسانی که آنان را به یاد کیفر دوزخ می اندازند به حالت تمسخر میگیرند و میگویند چه کسی از آن دنیا خبر آورده که شما ما را از آن میترسانید؟ کدام بهشت، کدام دوزخ؟ اینها همه وعده های پوچ است. نقد را بگیر و نصیحه را رها کن. روشن است چنین افرادی با این گونه افکار به دنبال توبه و بازگشت نیستند و در این وضعیت از دنیا میروند. آنها در قیامت راه برای رهایی از دوزخ نمییابند و عذر قابل قبول هم ندارند تا مایه نجات آنها از آتش سوزان دوزخ شود. درسایی که از این آیه می آموزیم به این شرح می باشد: نخست، منشه و سرچشمه بد عاقبت شدن انسان فریفته شدن به دنیا و ثروت و قدرت و لذت های آن است. دوم، خداوند حجت را بر همه بندگانش تمام کرده و راه عذر و بهانه را بر آنها بسته است تا در قیامت کسی ادعا نکند. نمی دانستم. یاران همراه، در ادامه برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می‌سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 36 و 37 از سوره مبارکه یاسیه که آخرین آیات این سوره مبارکه می باشد و بعداً به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز خواهیم پرداخت.
فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
ترجمه این آیات چنین است: پس حمد و ستایش مخصوص خداوند است، پروردگار آسمان ها و پروردگار زمین، پروردگار همه جهانیان و بزرگی و عظمت در آسمان ها و زمین فقط برای او و او عزیز و حکیم است. از آن قرآن دوست، این آیات که آیات پایانی سوره مبارکه یاسیه است، به جایگاه خداوند در نظام هستی اشاره کرده و می‌فرماید تدبیر امور و کار هستی در آسمان‌های با عظمت و کهکشان‌های بی‌پایان در اختیار خداوند است، چنان که تدبیر امور زمین و زمینیان که در این هستی با عظمت بسیار ناچیز شمرده می‌شود توسط خداوند صورت می‌گیرد. او با قدرت بی‌پایان و شکست‌ناپذیر خود بر اساس علم و حکمت استوارش هستی را اداره می‌کند. بنابراین وظیفه ما انسان ها شناخت درست خداوند و جایگاه نقش او در عالم هستی است و طبعا این معرفت به سپاس و ستایش او سبب می شود، زیرا هر خیر و برکت از ناحیه ذات پاک او و تمام ستایش ها به او باز می گردد. در آخرین آیه سوره مبارکه یاسیه به این موضوع اشاره شده که آثار عظمت خداوند در پهنه آسمان و سراسر زمین و همه جهان آشکار است و عظمت و بزرگی در آسمان ها و زمین تنها از آن او.
بسم الله النور، بسم
یاران همراه درسایی که از این آیات می آموزیم به این شرح می باشند. نخست، تمام هستی تحت اراده یک خداوند اداره می شود و در این امر تفاوت میان زمین و آسمان یا پدیده های گوناگون وجود ندارد. دوم، عزت و قدرت در صورت کارساز است که در سایه علم و حکمت باشد. و سوم، عبادت خداوند در گرفت معرفت درست اوست و تنها او شایسته بزرگی و همتو ستایش می باشد. از آن قرآن دوست با پایان یافتن تفسیر سوره مبارکه یاسیه انشاءالله در برنامه بعد تفسیر آسان و روان سوره مبارکه احقاف را آغاز میکنیم. شنوندگان گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر می باشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه می سپاریم.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشسته فریاد کنم آی
بزار زار بزار زار بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
Thank you. زدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
ساعت 5:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: بازگشت آمریکا و برجام بدون رفع تحریم به ضرر ماست. ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به ایران ممنوع است. درخواست امام علی رحمان از قطر برای مشارکت مالی در ساخت نیروگاه راغون. و درخواست افغانستان از تاجیکستان برای افزایش صادرات برق. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها جلب میکنم. رهبری معظم انقلاب اسلامی با بیان این که تصمیم مجلس و اقدام دولت ایران برای کاهش بخش دیگری از عهده‌داری های برجام کاملا درست و عقلانی است، گفتند بدون رفع تحریم ها بازگشت آمریکا به برجام حتی ممکن است به ضرر کشور هم باشد. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح روز جمعه در سخنان تلویزیونی به مناسبت سالروز قیام 19 دی سال 1356 مردم شهر قم با اشاره به آغاز غنی‌سازی 20% اورن افزودند، جمهوری اسلامی هیچ اصرار و عجله برای بازگشت آمریکا به برجام ندارد، بلکه مطالبه منطقی ما رفع تحریم ها و بازگرداندن حق غصب شده ملت است که این وظیفه آمریکا و اروپایی های دنبال روی آن است. ایشان تاکید کردند اگر تحریم ها برداشته شد، بازگشت آمریکا به برجام معنا می دهد. البته مسئله خسارت ها که جزو مطالبات ماست در مراحل بعدی دنبال خواهد شد، اما بدون رفع تحریم ها بازگشت آمریکا به برجام حتی ممکن است به ضرر کشور هم باشد. ایشان فرمودند
جبهه غرب و دشمنان ما موظفند این حرکت خباثت آمیز را، یعنی تحریم ملت ایران را، خاتمه بدن و اون را فوراً متوقف کنند. این وظیفه اونهاست، باید همه ی تحریم ها را بردار. این یه حرکت خائنانه است، یه حرکت خباثت آمیزه، یک دشمنی بزرگ و بی جهته با ملت ایران، نه فقط با نظام جمهوری اسلامی و دولت، با ملت ایران دارن دشمنی میکنن. وظیفه اونا این است که سریعا این حرکت رو بردارن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به افزای در هم ریخته بت بزرگ استکبار نیز افزودن افتضای انتخاباتی حقوق بشری که هرچند روز یک سیاه‌پوست قربانی آن می‌شود، برملا شدن ماهیت ارزش‌های ایدئالی آمریکا که موجب تمسخر دنیا حتی دوستان آمریکا شده، اقتصاد فلج و ده‌ها میلیون بیکار و گرسنه و به خانمان نشان دهنده اوضاع نابسامان امریکاست که البته عجیب نیست، اما عجیب این است که ایده هنوز آرزو و قبلهشان امریکاست. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین معنا و منطقی حضور منطقه‌ای ایران را تقویت دوستان و طرفداران جمهوری اسلامی خواندند و گفتند حضور جمهوری اسلامی ایران در منطقه ثبات آفرین و موجب رفع بی‌ثباتی است، همچنان که در سوریه و عراق این واقعیت را همه دیدند. بنابراین حضور قطعی است و باید وجود داشته باشد و خواهد داشت. ایشان در ادامه با اهداف حضور امریکا برای بی ثبات نگه داشتن منطقه نیز اشاره کردند و گفتند
یک کارشناس معروف، یک اندیشکده معروف آمریکایی، اندیشکده انترپرایز، یک کارشناس معروف این اندیشکده که اگر اسم بیارم خیلی ها که دستشون تو کار سیاست او رو میشناسن، او صریحا این حرف رو زد، گفت ما خواهان ثبات در ایران و عراق و سوریه و لبنان نیستیم، فقط هم ایران نیست، در ایران و عراق و سوریه و لبنان ما مایل به ثبات و خواهان ثبات نیستیم. مسئله اصلی لزوم یا عدم لزوم بی ثباتی در این کشورها نیست، یعنی بی ثباتی مسلمه که باید بی ثباتی در این کشورها به وجود بیاد، بلکه چگونگی ایجاد بی ثباتی مورد نظر است. بی ثباتی رو چجوری ایجاد کنیم؟ حالا یه وقت در یه جا با داعش، یه وقت با فتنه 88 و با امثال اینها و کارهایی که شما میبینید در منطقه دارن انجام میدن.
حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به حوادث و حمله اخیر به بنای کنگره امریکا و فرار نمایندگان در این زمینه به شرمندگی دیگری برای واشنگتن اشاره کردند و فرمودند
در سال 88 آمریکا می‌خواست ایران رو بی ثبات بکنه، همون بلایی که در سال 99 سر خودشون آمد، همون کاری که در واشنگتن انجام گرفت در این چند وقت به خصوص پریروز که رفتن آدم‌هایی در کنگره، اعضای کنگره رو از تو دالان‌های مخفی فراروندن و بردنشون، این کار رو میخواستن در ایران بکنن، اینجا میخواستن ایجاد آشوب بکنن، میخواستن جنگ داخلی راه بیندازن. خداوند متعال موفقشون نکرد. حالا اونا سال 88 در فکرش اینجا بودن، سال 99 خدای متعال به سر خودشون آورد.
ایشان با یادآوری نمونه های از قدرت دفاعی امروز ایران، مثل ساخت کردن پرنده متجاوز امریکایی در آسمان ایران و یا در همکوبیدن پایگاه عین الاسد گفتند دشمن در مقابل این واقعیت ها ناگزیر است قدرت و توانایی های دفاعی ایران را در محاسبات و تصمیمات خود در نظر بگیرد. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه ورود واکسن امریکایی و انگلیسی به ایران را ممنوع اعلام کردند و گفتند امریکایی ها اگر توانسته بودند واکسن تولید کنند، این افتضاح کرونایی در کشورشان به وجود نمی آمد که در یک روز حدود 4000 نفر تلفات داشته باشند، ضمن اینکه اساساً به آنها اعتماد نیست و گاهی این واکسن ها را برای آزمایش بر روی ملت ها استفاده میکنند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار سرمایه‌گذاری قطر در ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون شد. امام علی رحمان در مصاحبه مجازی با نشریه قطری از شرق با دوستان خواندن روابط دوشنبه و دوحه خواستار سرمایه‌گذاری قطر در تکمیل ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون در کشور شد. امام علی رحمان با برشمردن اهمیت ساخت این نیروگاه برای منطقه از مقام‌های قطر درخواست کرده است که موضوع سرمایه‌گذاری در این طرح مهم انرژی تاجیکستان را مورد بررسی قرار دهند. حکومت تاجیکستان در سال 2020 یعنی سال گذشته برای ادامه ساخت این نیروگاه از بودجه خیش 3 میلیارد سومانی اختصاص داد که در سال جاری یعنی 2021 به این منظور 2 میلیارد 200 میلیون سومانی خرج خواهد شد. توربین نخستی نیروگاه برق‌آبی راغون پس از 40 سال از آغاز آن در 16 نوامبر سال 2018 به بهره برداری رسید و توربین دوم این نیروگاه نیز در سال روز استقلال تاجیکستان 9 سپتامبر سال 2019 تولید برق را آغاز کرد. نیروگاه برق‌آبی راغون با سد خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال بزرگترین طرح برق‌آبی منطقه است. گفته می شود که ساخت این نیروگاه در سال 2033 به پایان می رسد. شرکت برق برشنای افغانستان با مقامات انرژی تاجیکستان برای افزایش صادرات برق وارد مذاکره شده است. مقامات افغانستان در حال خواستار افزایش روزانه انتقال برق از تاجیکستان به میزان 120 مگاوات به جای 80 مگاوات فعلی شدند که به دلیل کمبود برق در داخل تاجیکستان از روز 5 ژانویه سال جاری محدودیت انتقال برق از سر گرفته شده است. مقامات شرکت دولتی برق تاجیک میگویند که اوضاع تامین برق در داخل این کشور ناگوار میباشد و معلوم نیست که میتوانند به درخواست افغانستان برای افزایش صادرات برق پاسخ مثبت دهند یا نه. افغانستان اکنون به دلیل قطع برق صادراتی ازبکستان با بحران کمبود برق روبرو شده است. در تاجیکستان تولید برق در شبانه روز اکنون به 68 میلیون کیلووات ساعت میرسد که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 2.5 میلیون کیلووات ساعت بیشتر نیز میباشد. اما 26 روز پس از اعلام لغو جیره‌بندی برق که 2.5 ماه در تاجیکستان ادامه داشت، شرکت دولتی برق تاجیک با انتشار بیانیه رسمی از روی دوباره این محدودیت در مناطق روستایی تاجیکستان از شب 5 ژانویه سال جاری خبر داد و این برنامه اکنون عملی شده است. در بیانیه شرکت دولتی برق تاجیک تاکید شده است که این محدودیت از ساعت 26 شب تا 6 صبح اجرا خواهد شد و تنها مناطق دیهات تاجیکستان را در بر می‌گیرد. وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنایه تویتری با اشاره به واکنش های مقامات غربی به خشونت های انتخاباتی اخیر در امریکا از استانداردهای دوگانه آنها انتقاد و به دور اندیشی دعوتشان کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در پیام تویتری نوشت کسانی که 4 سال در برابر قلدری قانون شکنانه دونالد ترامپ سر خم کردند تا به هزینه مردم ما خود را از آسیب مسئول می‌دانند، حالا تجاوز او به حاکمیت قانون در آمریکا را محکوم می‌کنند. ظریف افسود با این حال هنوز هم تلاش می‌کنند از تروریسم اقتصادی او علیه ایران به عنوان اهرم استفاده کنند. اگر نمی‌توانید در این مورد استوار باشید، حداقل به خاطر خودتان هم شده آینده‌نگری داشته باشید. روز چهارشنبه در حالی که جلسه مشترک کنگره آمریکا برای تصدیق نهایی پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر این کشور در جریان بود، ایده از هواداران دونالد ترامپ به داخل بنای کنگره یورش بودند. این یورش به دنبال دعوت دونالد ترامپ برای تجمع هوادارانش در اعتراض به آنچه که تقلب در انتخابات خوانده میشد در مقابل کنگره روی داد. در جریان این یورش حداقل تا به حال 5 نفر کشته شدند. با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یکی از پایگاه‌های راهبردی موشکی نیروی دریایی سپاه در ساحل‌های خلیج فارس رونمایی شد. سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صبح روز جمعه در آیین رونمایی از این پایگاه گفت: منطق ما در دفاع از تمامیت ارضی، استقلال کشور و دستاوردهای انقلاب اسلامی قوی شده است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افسود: دشمنان ما قدرت منطقی ما را نمیپذیرند، بلکه بر منطقی قدرت تکیه دارند. بنابراین برای پیشگیری از تحمیل اراده سلطه طلبانه و برنامه آنها، راه جز تقویت قدرت بازارنده دفاعی و تهاجمی برای ایران باقی نمیماند. سرلشکر سلامی در ادامه گفت: این مجموعه یکی از چندین تاسیسات نگهدارنده موشک‌های راهبردی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که در آن ستونی از موشک‌ها و سیستم‌های پرتاب کننده مستقر است. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افسود: این موشک‌ها با برد 100 کیلومتر، با ویژگی نقطه زن و دقیق و با قدرت تخریبی بسیار بالا، توانایی عبور از تجهیزات جنگ الکترونیکی دشمن را دارند. سرلشکر سلامی همچنین تاکید کرد: اگر اراده در مستکبران و دشمنان ما وجود داشته باشد، جوانان شجاع و برومند ایران اراده آنها را در نطفه خفه می‌کنند. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت با فوت 85 بیمار دیگر از مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته، شمار عمومی جانباختگان قطعی این بیماری در ایران به 56018 نفر رسید. خانم سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، روز جمعه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران افزود در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6251 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 581 نفرشان
بیستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت درمان مامش پزشکی ایران با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,274,514 نفر رسیده است تاکید کرد. خوشبختانه تا کنون 1,058,654 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها مرخص شدند. ویروس کرونا عامل بیماری کووید 19 در آخرهای سال 2019 در شهر ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاه در همه کشورهای جهان منتشر و شناسایی شد. به طوری که سازمان بهداشت جهانی فوریه 2020 بروز پاندمی یعنی همگیری جهانی این بیماری را نیز تصدیق کرد. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 78 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده است و بیش از 1,908,000 نفر نیز بر اثر مبتلا شدن به این بیماری جان خود را از دست دادند. آمریکا با بیش از 22,137,000 نفر مبتلا به ویروس کرونا و حداقل 374,000 قربانی همچنان بیشترین تعداد مبتلایان به ویروس کرونا و حداقل اینچنین قربانیان این حادثه را در جهان به خود اختصاص داده است. روز پنجشنبه پس از حمله طرفداران دونالد ترامپ به کنگره، صفحه های وی در فضای مجازی مسدود شد و حالا خبر رسیده که حساب کاربری رئیس جمهوری آمریکا در شبکه‌های اجتماعی فعلا بسته میماند. طبق اخبار جدیدی که در بعضی رسانه‌ها منتشر شده، حساب‌های کاربری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حداقل تا دو هفته دیگر بسته باقی خواهند ماند. مارک سوکربرگ مالک فیسبوک اعلام کرد که صفحه اینستاگرام و فیسبوک دونالد ترامپ حداقل تا روز 20 ژانویه 2021 و مراسم سوگند بایدن باید مسدود بماند. ظاهرا این تصمیم از ترس ایجاد حاشیه و جنجال جدید از سوی دونالد ترامپ گرفته شده است و به همین دلیل رئیس جمهوری فعلی آمریکا تا کنار رفتن از قدرت نمیتواند در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کند. این در حالی است که توییتر هم در گذشته دونالد ترامپ را تهدید کرده بود که پس از کنار رفتن از رئیس جمهوری در صورتی که به انتشار پیام‌های توییتری عجیب و حاشیه‌ساز خود ادامه دهد احتمالاً صفحه او را حذف خواهد کرد. مقامات فنلاند و جمهوری‌های حوزه دریای بالتیک نسبت به بحران اخیر در ایالات متحده آمریکا واکنش نشان دادند. در گزارش همکارمان نادری از سنت پترزبورگ شما به ترتیب صدای رئیس جمهوری فنلاند نخست‌وزیر فنلاند الچنکو کارشناسی سیاسی را در این زمینه خواهید شنید.
وزیر امور خارجه فنلاند از آشوب‌های اخیر آمریکا به شدت انتقاد کرد. پکا هاویستو وزیر امور خارجه این کشور اعلام کرد وزارت خارجه فنلاند اوضاع متشنج در آمریکا را به دقت زیر نظر دارد. به گفته وی روند انتقال قدرت در کاخ سفید به شدت نگران کننده است. هاویستو همچنین در مورد انتقال قدرت بدون خشونت در کاخ سفید ابراز تردید کرد.
از واشنگتن خبرهای جدید غیر ممکن می رسد. یک کابوس وحشتناک باور نکردنی در حال وقوع است.
اتفاقات ساختمان کنگره بسیار جدی است و باعث نگرانی می شود.
دولت مردان استونی رویدادهای اخیر آمریکا را محکوم کردند. رینسالو وزیر امور خارجه استونی اعلام کرد که رویدادهای اخیر در ایالات متحده آمریکا عملاً تحریف دموکراسی است. یوری راتاس نخست وزیر استونی آشوب‌های اخیر را تکان دهنده توصیف کرد.
بحران کرونا و بحران انتقال قدرت در ظاهر اصلی‌ترین مشکلاتی هستند که تا الان واشنگتن با آن روبرو است، اما مشکلات آمریکا ابعاد بسیار فراتر و گسترده‌تری از اینها دارد.
رئیس جمهور لیتوانی نیز از بحران آمریکا به شدت ابراز نگرانی کرد و خشونت‌های اخیر را انزجارآمیز توصیف کرد. گیناتاس ناوسیدا رئیس جمهور لیتوانی همچنین از دولت مردان آمریکا خواست تا بدون درگیری انتقال ریاست جمهوری را انجام دهند. رسانه‌های کشورهای منطقه حوزه دریای بالتیک رویدادهای اخیر را به هرج و مرج افسار گسیخته تشبیه کرده، اما بعضی از کهنه‌کاران سیاسی این رویدادها را آغاز فروپاشی یک امپراتوری قلمداد کردند. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه حوزه دریای بالتیک.
پس از حمله خشونت‌آمیز طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به بنای مجلس نمایندگان این کشور، رئیس پلیس کنگره آمریکا استعفای خود را از این مقام اعلام کرد. استیونسون رئیس پلیس کنگره آمریکا در اظهارات گفت که 16 ژانویه از این مقام استعفا خواهد کرد. استعفای سون از مقام رئیس پلیس کنگره آمریکا پس از آن اعلام شد که نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان این کشور نیروهای فدرال را به ناکامی در حفاظت از کنگره هنگام حمله طرفداران ترامپ متهم کرده است. چهارشنبه شب در حالی که جلسه مشترک کنگره آمریکا برای تصدیق نهایی پیروزی جو بایدن در انتخابات رئیس جمهوری این کشور در جریان بود، ایده از هواداران دونالد ترامپ به دعوت وی که در مقابل این بنا جمع شده بودند به داخل آن یورش بردند و در جریان حمله 5 نفر کشته شد و 9 مامور پلیس نیز زخمی شدند. با وجود آشوب و هرج و مرج در آمریکا، نهایتاً کنگره این کشور پیروزی جو بایدن را تصدیق کرد. ترامپ اما همچنان اصرار دارد که او در انتخابات 3 نوامبر 2020 پیروز شده و دموکرات ها تقلب گسترده کردند. از سوی دیگر اعلام شد که وزیران معارف و حمل و نقل آمریکا و چند نفر از کارمندان شورای امنیت ملی این کشور نیز استعفا دادند. پس از شناسایی صدها مورد ویروس جهش یافته انگلیسی در فرانسه، این کشور اعلام کرد تا اطلاع بعدی مرزهای خود را بر روی همسایه شمالی یعنی انگلستان بسته نگه می‌دارد. همکارمون شهسوار حسینی از پاریس در این زمینه گزارش می‌دهد.
پس از شناسایی صدها مورد ویروس جهش یافته انگلیسی در فرانسه، این کشور اعلام کرد همچنان مرزهای خودش رو بر روی همسایه شمالی تا اطلاع بعدی بسته نگه می‌دارد. نخست وزیر فرانسه گفته با توجه به همه‌گیری ویروس جهش یافته انگلیسی در فرانسه هیچ برنامه‌ای برای کاهش محدودیت‌ها نداریم. تئاترها، موزه‌ها، سینماها، مراکز تفریحی و ورزشی و رستوران‌ها و کافه‌ها همچنان در فرانسه تا 2 ماه دیگر تعطیل باقی خواهند ماند. منع تردد شبانه نیز در نیمه شرقی فرانسه و با افزایش 10 منطقه دیگر کماکان خبر جاست. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
و وزارت داخله و پلیس جمهوری آذربایجان طرح پایش اجرای درستی محدودیت های قرنطینه در این کشور را آغاز کردند. در گزارش همکارمان غاسی از باکو پایتخت جمهوری آذربایجان، شما به ترتیب صدای اشاد آجی سخنگوی وزارت داخله آذربایجان، یک شهروند آذری و المر بشیروف مدیر درمان استاد ملی مقابله با کرونا جمهوری آذربایجان را خواهید شنید.
تشدید کنترل مقررات قرنطینه‌ای در جمهوری آذربایجان، وزارت کشور و پلیس نظارت بر اعمال مقررات قرنطینه‌ای را افزایش دادند.
عموماً وضعیت اونو دمه اساس ورر که
در همه بخش‌های ورودی شهرستان‌ها و مراکز شهری پست‌های بازرسی ایجاد کردیم تا از صحت اجرای طرح محدودیتی اطمینان حاصل کنیم و از این طریق پایش را انجام می‌دیم.
پلیس پست‌های ویژه برای بازرسی را زیاد می‌کند و پایش اماکن عمومی را هم برای اعمال مقررات آغاز کرد. مرحله سوم محدودیت‌های سخت کرونایی تا 31 ژانویه به قوت خود باقی است و احتمال تمدید آن نیست. کاهش آمار ابتلا روزانه در این کشور همه را برای ادامه محدودیت‌ها امیدوار کرده است. چند روزی هست آمارها زیر 1000 نفر را نشان می‌دهد.
کرونا ویروس بلاسندن
نظرم دیگه به همه ثابت شده اگر فاصله های اجتماعی را رعایت کنیم گسترش ویروس را مهار کرده ایم. درسته که با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم ولی چاره ای نیست.
برای اولین بار هم تعداد جان باختگان به زیر عدد 30 نفر رسید. بنابر اعلام مسئولان جمهوری آذربایجان هنوز خبری از واکسن کرونا نیست.
حکیم‌لرین
آمادگی لازم را برای خرید و تزریق واکسن داریم ولی به این زودی قصد نداریم تزریق سراسری را آغاز کنیم و اعتقاد داریم هنوز باید دستورالعمل‌ها را رعایت کنیم.
مسئولان ستاد ملی مقابله با کرونا میگویند واکسن‌ها معجزه‌ای نخواهند کرد و دستورالعمل‌های بهداشتی را ادامه خواهیم داد. ویروس کرونا فعلا علل حساب به صورت مستقیم 640 میلیون مانات خرج روی دست مسئولان جمهوری آذربایجان گذاشته است و در ردیف بودجه سال جدید میلادی هم در نوبت است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. با اکنون توجه شما را به گزارش گردش در فضای مجازی جلب میکنیم که آن را همکارمان آقای خلیلی آماده کرده است.
سامانه خاور در مطلب تحت عنوانی در پایتخت روسی می آموزانند تا از افرادگرایی پیشگیری کنند نوشته است. در چارچوب دستور و سپارش های رئیس شهر دوشنبه، ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه برای دانش آموزان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی ناحیه پایتخت کورس رایگان آموزش زبان روسی تشکیل کرد. خاور می نویسد هدف از برگزاری کورسی مذکور با آموزش و کارهای مفید جلب نمودن نورسان و جوانان می باشد، زیرا سبب اساسی به هر گونه عملهای نامطلوب دست زدن جوانان و آوارگردی و بی‌نظارت ماندن آنان دور از تحصیل بودنی آنان می باشد. خاور می افزاید بخصوص امروزها مسئله شامل شوی جوانان به هر گونه حزب و حرکت های ارتجایی باعث تشویش گردیده است. سبب اساسی پیدایش و پهنگردیدن این گونه پدیده های نامطلوب این البته بیخبر بودن از معرفت حقوقی و خودشناسی، تعلیم و تربیه ناکافی نسل نورس خصوصا جوانان میگردد. از این رو تعلیم و تربیه نورسان در روحیه خودآگاهی و خودشناسی، هویت و افتخار ملی، وطن دوستی و وطن پرستی و برای باز هم مکمل گردانیدن سوی دانش آنها یکی از وظیفه های اساسی جامعه محسوب می شود. گروه اخبار برای افکار در مطلب به نقل از رسانه های تاجیکستان با کمک خواهی پدری پنجگانیکا برای در دوشنبه صاحب خانه شدن پرداخته نوشته است. پدری نخستین پنجگانیکا در تاریخ تاجیکستان گفت که برای نگاهوبین و تربیه شایسته فرزندانش به یک منزل در شهر دوشنبه نیاز دارد، ولی مقامات گفتند برای پنجگانیکا در کنار منزل بابایشان در ناحیه قبادیان ولایت ختلان منزلی نو می سازند. پنجگانیکا یعنی دو پسر و سه دختر را دلنازه محمد و ساکن 30 ساله ناحیه قبادیان هفته پیش در یکی از تولدخانه های شهر دوشنبه به دنیا آورد. والدین این نوزادان می گویند نگاهوبین و تربیه درست آنها در شرایط دهه و آن هم بدون برق و گرمی غیر امکان است. رحمان نورمرادوف پدر پنجگانیکا امروزها سر تشویش است. اکثر وقت در پشت در تولدخانه است و از حال همسر و فرزندانش خبر میگیرد. شام با قبادیان به منزل برمیگردد که قرار است پنج طفل نوزادش را هم به زودی به آنجا برد، ولی شرایط خانه نگرانش کرده است. وی میگوید در خانه یک پسر و یک دختر دارم، پدر و مادرم باز خواهرم با ایلش در آنجا زندگی میکنند، آشخانه خوب نداریم. از طرف حکومت کمی کمک کردند ولی برای کودکان در آینده شرایط نیست. نورمرادوف گفت در گذشته از حساب مهاجرت در روسیه آیله را تامین میکرد، ولی به سبب بسته شدن مرزها حدود یک سال باز جای کار و درآمد ندارد. همسرش نیز خانه نشین است و گفت شرایط دهه به همه معلوم است، تماما امکانیت نداریم. از جناب عالی از رئیس شهر دوشنبه نیز امید داریم که یک خانه از دوشنبه برای ما دهند تا شرایط لازم برای نگاهوبین کودکان فراهم شود. راهی پیشگیری از خودکشی سربازان در تاجیکستان موضوعی است که کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک با بحث آن پرداختند. بختیار رحمت‌اللهیف کاربر اینترنتی این موضوع را مطرح کرده نوشته است چی باید کرد؟ امروزها خبری دست به خودکشی زدنی سربازها را بسیار میشنویم. پیشنهاد داشتم چی میشد که در فاصله هر ماه یا سه ماه یک مرتبه روانشناسان نامدار کشور با سربازان صحبت ها انجام و مشورت های مفید دهند، دل آنها را به زندگی گرم کنند. البته برای افراد ماها دور بودن از خانواده آسان نیست. با تشکیل ملاقات روانشناس و چاره‌بینی های فرهنگی نه تنها در روزهای عید بلکه ماه یک مرتبه میتوان روحیه سربازان را به سمت مثبت عوض کرد. در همین حال شریف خوجا حسنوف کاربری دیگر بیان داشته است اظهار سپاس برای برداشتن این موضوع. وای نوشته است باید نظارت دادستانی در این خصوص پرزور و رعایت قانون از سوی همه همصفان سربازان عملا صورت گیرد، شرایط اجتماعی در ارتش و قسمهای نظامی بهتر گردد و نظارت را افراد متخصص پاک وجدان و کاردان بر عهده داشته باشند. اما دلاورشاه کاربر دیگر بر این نظر است که مراجعت به روانشناس ضرورت ندارد، باید ددفشین یا مهتر سالاری را ریشه‌کن کرد و از تحقیر، پست زدن شأن و شرف سربازان، محلگرایی، رشوه‌خوری و لتوکوب خودداری کرد. اما بختیار رحمت اللهیف نظر دلاورشاه را به چالش کشیده گفته است مهتر سالاری و ددفشین در قسم‌های نظامی رایج شده است و از زمان قبل با میراث مانده است که باید روانشناسان با مشورت های خود وضعیت را زیر نظر داشته باشند تا این زنگ از این عرصه زدوده شود.
بانی گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی: بازگشت امریکا و برجام بدون رفع تحریم بر ضرر ماست. ورود واکسن امریکایی و انگلیسی به ایران ممنوع است. درخواست امام علی رحمان از قطر برای مشارکت مالی در ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون. و درخواست افغانستان از تاجیکستان برای افزایش صادرات برق. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی ایام خوش برای شما و مسئله شفای کامل و صحت عاجل برای تمام بیماران و مریضان، به خصوص بیماران مبتلا به ویروس کرونا، از درگاه خداوند شفابخش و یگانه، در همین جا با شما شنوندگان گرامی خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
یاران صمیمی، سپاسگزار هستم که با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز شنبه با ما همراه بودید. برنامه های ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.